صدای رادیو فرداست. آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل در اعتراض به پذیرش آتش‌بس استعفا داد. مدیر کل ورزش استان خراسان رضوی اجباری بودن رضایت‌نامه همسر یا ولی برای زنان کوهنورد را رد کرد. ایران خبر توافق با عراق بر سر مبادله تهاتوری گاز و غذا را تکذیب کرد. شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا را بشنوید. آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل روز چهارشنبه در اعتراض به پذیرش آتش‌بس با گروه حماس از سمت خود استعفا داد و خواستار برگزاری انتخابات پیش از موعد شد. پس از درگیری‌های سختی که از روز یکشنبه میان حماس و اسرائیل آغاز شد، با میانجیگری مصر، حماس روز سه‌شنبه پیشنهاد آتش‌بس داد. دولت اسرائیل روز چهارشنبه امروز این پیشنهاد را پذیرفت. آقای لیبرمن پذیرش آتش‌بس را تسلیم در مقابل تروریسم نامید و اعلام کرد که حزبش به نام اسرائیل خانه ما ائتلاف بنیامین نتانیاهو را ترک خواهد کرد. بدین ترتیب حزب لیکود بنیامین نتانیاهو در ائتلافی شکننده از 120 کرسی پارلمان تنها 61 کرسی را در اختیار خواهد داشت. یک مقام حزب لیکود گفت انتخابات پیش از موعد انجام نخواهد شد و آقای نتانیاهو خود تصدی وزارت دفاع را بر عهده خواهد گرفت. حماس پذیرش آتش‌بس از سوی اسرائیل را یک پیروزی سیاسی برای غزه خواند. مدیر کل ورزش استان خراسان رضوی اعلام کرد که لزوم گرفتن اجازه از همسر یا ولی برای زنان زیر 20 سال به منظور طبیعت‌گردی و کوهنوردی نظر شخصی رئیس هیئت کوهنوردی این استان بوده و الزامی نیست. روز سه‌شنبه برخی خبرگزاری‌ها در ایران گزارش دادند که هیئت کوهنوردی خراسان رضوی در بخشنامه‌ای به تاریخ 13 آبان ماه از باشگاه‌های این استان خواسته است از تمامی زنان متأهل و مجرد زیر 20 سال برای شرکت در برنامه‌های طبیعت‌گردی و کوهنوردی اجازه همسر یا ولی دریافت کنند. اکنون فرزاد فتاحی مدیر کل ورزش استان خراسان رضوی می‌گوید اداره مطبوعش در جریان این بخشنامه نبوده و رئیس هیئت کوهنوردی نظر شخصی خود را اعلام کرده. به گفته فرزاد فتاحی هیئت کوهنوردی به زودی اصلاحیه‌ای در این باره منتشر خواهد کرد. و اما حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز چهارشنبه از بررسی گفته‌های وزیر امور خارجه ایران درباره وجود پولشویی گسترده در ایران در جلسه یکشنبه هفته آینده این کمیسیون خبر داد. در همین حال بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه ضمن پافشاری بر وجود پولشویی گسترده در ایران انتقادهای چند نماینده مجلس از گفته‌های محمد جواد ظریف در این باره را بهره برداری سوء و جناحی نامید. روزبه بلهری گزارش می‌دهد.
حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به خبرگزاری مهر گفت جمعی از نمایندگان درخواست طرح سوال از وزیر امور خارجه درباره سخنان اخیرش درباره پولشویی را دارند و خواستار ارائه مستندات در این زمینه هستند. وی اشاره کرد که در کنار دعوت از محمد جواد ظریف از شورای نگهبان، وزارت اطلاعات و نهادهای مربوط برای حضور در نشست روز یکشنبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برای بررسی ایرادهای شورای نگهبان به لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم یا CFT دعوت شده است. حشمت الله فلاحت پیشه همچنین به خبرگزاری صدا و سیما متعلق به رادیو و تلویزیون گفت که سخنان محمد جواد ظریف درباره پولشویی غافلگیرش کرده است. اما وزیر امور خارجه ایران چه گفته بود؟ او در مصاحبه‌ای با خبر آنلاین با اشاره به وجود پولشویی گسترده در ایران اعلام کرده بود:
کدهای زیادی هست در مورد میزان پولشویی که در کشور صورت می‌گیره. من نمی‌خوام این پولشویی رو نسبت بدم به هیچ جایی، ولی خب اون جاهایی که هزاران میلیارد پولشویی انجام میدن حتما اونقدر توان مالی دارن که ده ها میلیارد یا صد ها میلیارد هزینه تبلیغات بکنن، هزینه فضا سازی بکنن و فضا در کشور ایجاد بکنن.
سخنان محمد جواد ظریف در زمینه پولشویی پس از رد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم CFT از سوی شورای نگهبان اعلام شد. هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام که در مجمع تشخیص مصلحت نظام فعالیت می‌کند نیز ایرادهایی به این لایحه گرفته است. نمایندگان منتقد محمد جواد ظریف برخی دولت مردان را متهم می‌کنند که در آستانه تعیین تکلیف لایحه CFD و به منظور ایجاد ترس در فضای عمومی و بین مردم و منحرف کردن مردم از موضوعات اصلی کشور این سخنان را بیان می‌کنند. در این ارتباط علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس این سخنان را مغرضانه توصیف کرد و گفت دولت باید درباره ادعای محمد جواد ظریف پاسخگو باشد. علیرضا سلیمی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم با ابراز تعجب و تأسف از سخنان وزیر امور خارجه ایران او را متهم کرد که بهانه به دست خارجی ها می دهد و بهتر است به جای اظهار نظر غیر مستدل به شبهات منتقدین درباره گروه ویژه اقدام مالی FATF پاسخ دهد. پایان نقل قول. در مقابل سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت که سخنان محمد جواد ظریف در این مورد نه ادعایی جدید است و نه جنبه افشاگری داشته است. به گفته بهرام قاسمی آنچه از سوی محمد جواد ظریف درباره پولشویی گفته شد و بخشی از آن مورد بهره برداری های سوء و جناحی برخی افراد قرار گرفت به توصیف او صرفا نگاهی واقع بینانه و آسیب شناسانه بود. سخنگوی وزارت امور خارجه اضافه کرد محمد جواد ظریف قصد داشت به یکی از آفات جانبی این پدیده یعنی استفاده برخی از منابع مالی نامشروع برای فضاسازی و فشار روانی در برابر اقدامات قانونی و تدابیر شفافیت ساز دولت اشاره کند. در این ارتباط نیز محمد صادقی از نمایندگان و عضو فراکسیون اصلاح طلبان مجلس موسوم به فراکسیون امید با اعلام اینکه پولشویی وجود دارد افزود انکار واقعیت به رفع این مشکل کمکی نمی کند. او به آمار منتشر شده از سوی رئیس مرکز مبارزه با پولشویی در مرداد سال جاری اشاره کرد و گفت حدود 14000 میلیارد تومان فرار مالیاتی در 2-3 سال اخیر در ایران رخ داده که از سوی این نهاد به عنوان پولشویی کشف شده است. این بحث‌ها در شرایطی ادامه دارند که گروه ویژه اقدام مالی FATF در روزهای پایانی مهر ماه ضمن ابراز تأسف از اینکه هنوز اکثر موارد مربوط به تعهدات ایران حل نشده باقی مانده است، تعلیق ایران از فهرست سیاه این گروه را برای 4 ماه دیگر تمدید کرد که مورد استقبال تهران قرار گرفت. در این ارتباط صندوق بین‌المللی پول به ایران توصیه کرده است که اقدامات ضد پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را تا قبل از ضرب الاجل گروه ویژه اقدام مالی انجام دهد.
روزبه بلهری گزارش می‌دهد. یحیی آل اسحاق رئیس اتاق مشترک ایران و عراق خبر توافق میان ایران و عراق بر سر مبادله تهاتوری گاز و غذا را تکذیب کرد. آقای آل اسحاق در گفتگو با خبرگزاری ایلنا میگوید که ایران همواره به عراق برق و گاز صادر کرده و خبر دریافت غذا به ازای گاز کذب است و در حال حاضر این ایران است که به عراق مواد غذایی صادر میکند. روز چهارشنبه خبرگزاری رویترز به نقل از 2 منبع دولتی عراقی از توافقی میان تهران و بغداد خبر داده بود که به موجب آن ایران در ازای دریافت برق و گاز به عراق محصولات غذایی دریافت می کند. ایران در 6 ماه نخست سال صادرات خود اعم از محصولات پتروشیمی، ساختمانی و غذایی را 50% افزایش داده است. و ما عزیزان نوبتون می رسه که بریم و بشنویم صدای شما شنوندگان خوبمون را.
آقای روحانی، زندگی مردم در حال نابود شدن است. شما حرف ندارید، لطفاً حرف نزنید. نیاز نیست حرف بزنید. نکنه شب خواب دیدید که مردم امیدوار شدن. میدونی چند تا سوتی دادی از اولی که رئیس جمهور بودی تا حالا؟
نمردیم و بالاخره یک حرف راست هم از شیخ حسن روحانی شنیدیم که گفت مردم بعد از تحریم‌های آمریکا امیدواری بیشتری پیدا کردند. بله شیخ حسن، کاملا درست فرمودید، چرا که این تحریم‌ها هرچند که صد البته بارش بر دوش ملت ستمکش و ستمدیده ایران است، ولی مردم بیش از پیش امیدوارند که به امید حق ریشه این نظام فاسد و هیولایی شما روحانیون کاذب و فریبکار رو خواهد سوزاند و کمر شما و نظامتون رو خواهد شکست.
آقای خامنه‌ای و آقای روحانی و بقیه دار دستشون هی میگن به آمریکا نمیشه اعتماد کرد. من میخواستم ازشون خواهش کنم یه بارم بگن به ملت که به آقای خامنه‌ای، جمهوری اسلامی، سرداران سپاه و جنایاتشون میشه اعتماد کرد. اینو باید تکرار کنن هی. نمیشه که فقط بگم به آمریکا نمیشه اعتماد کرد. باید بگم به مردم، به ما اعتماد کنی، که مردم هم دیگه قشنگ همینطور که همه میدونن به جمهوری اسلامی و جنایاتشون اعتماد دارن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
جشنواره جهانی فیلم‌های مستند در شهر آمستردام در هلند از چهارشنبه این هفته از امروز به مدت 11 روز فعالیت سالانه خودش را آغاز کرد. بیش از 300 فیلم کوتاه و بلند به این فستیوال راه یافته که در بخش‌های گوناگون اکران می‌شوند. از سینمای ایران هم دو فیلم مستند برای شرکت در دو بخش رقابتی انتخاب شدند. شهرام میریان.
31مین فستیوال بین المللی فیلم های مستند در شهر آمستردام هلند درهای خود را از 23 آبان تا 4 آذر ماه به روی دوستداران هنر هفتم باز کرده. این جشنواره که از آن به عنوان بزرگترین رویداد سینمایی در عرصه فیلم های مستند در دنیا یاد می شود، دارای بخش های گوناگون چشمانداز بین المللی، آثار مستند سینمای هلند و بالاخره فیلم های تولیدی در کارگاه مستند این فستیوال است. بخش فروم جشنواره آمستردام مکانی است برای فروش و داد و ستد فیلم‌های مستند در سراسر دنیا. بخشی که همه ساله صدها خریدار، نماینده فروش و پخش کننده فیلم را از گوشه و کنار جهان به سوی خود می‌کشاند. ویژگی دیگر این جشنواره در این است که نه تنها آثار فیلمسازان حرفه‌ای بلکه به استعدادهای نو و جوان هم که ساخت فیلم مستند را به صورت آماتور و غیر حرفه‌ای شروع کرده اند توجه ویژه‌ای نشان می‌دهد. 31مین جشنواره فیلم‌های مستند در آمستردام امسال هم از میان حدود 3000 فیلم دریافتی از سراسر دنیا بیش از 300 فیلم برای نمایش در بخش رقابتی و نمایش عمومی برگزیده. یکی از 15 فیلمی که به بخش مسابقه راه یافته دلبند نام دارد و ساخته فیلمساز ایرانی یاسر طالبی است. در این فیلم مستند تماشاگر با چهره مادری 80 ساله آشنا می شود که در دامنه رشته کوههای البرز به تنهایی زندگی می کند و با وجود اصرار فرزندانش حاضر نیست به شهر بازگردد. این زن سال خورده به نام فیروزه در این فیلم در حالی که آواز می خواند بز و گوسفند و گاو خود را هم به چرا می برد.
کوی کوی می دل کویو نبینن می دمر کوی به جویو نبینه دیه بلاره
فیلم مستند دیگری از ایران که آن هم به بخش مسابقه جشنواره آمستردام راه یافته حلب سکوت جنگ نام دارد. این فیلم را امیر اوسانلو ساخته و روایتی از جنگ و ویرانی‌های آن است که بر حلب به عنوان پررونق‌ترین شهر سوریه در سال‌های نچندان دور حاکم شده. این فیلم برای شرکت در بخش رقابتی مستندهای کوتاه انتخاب شده. 31مین جشنواره جهانی فیلم‌های مستند از 23 آبان تا 4 آذر ماه به مدت 11 روز در شهر آمستردام هلند فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، اگر گپ و گفتی با دیگر شنوندگان دارید 00420221122112 در اختیار شماست و یا میتونید اگر براتون راحت تره فایل صوتی خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید.